قبل از برگزاری مراسم عروسیش در فکر آن بود که فرهنگ کهن قوم خود را بار دیگر زنده نماید. مراسم عروسی این جوان با نواختن دهل و سرنای و استفاده از کجاوه و شتر در شهر شبرغان مرکز جوزجان برپا گردید. حالان که در اکثر محافل عروسی موسیقی اصلی و غربی به کار برده می شود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان می گوید یک تن که در این عروسی اشتراک کرده بود گفت رهگشایی ترویج یک فرهنگ دیرینه در بین مردم ترکمن خواهد بود، زیرا مردم دیگر از برگزاری محافل مجلل به شیوه غربی خسته شدند. و افزود که چنین محافل می تواند خاطرات فرهنگ کهن مردم ترکمن را بار دیگر پس از گذشت چند دهه جان تازه بدهد. رحمانیار اضافه کرد طبیعی است که معرفی این فرهنگ مردم ترکمن زبان را هویت تازه خواهد بخشید. باشندگان ولسوالی های قرقین، خماب، منگجیک و مردیان را ترکمن زبانان تشکیل می دهند. بر علاوه آن قسمت عظیم از باشندگان ولسوالی آقچه، خانقا، خواجدوکو، فیض‌آباد و قرای اطراف شهر شبرغان نیز ترکمن زبانان هستند. نهاد مدنی تحریک عمل خواهان گنجانیدن تغییرات در مسوده قانون دسترسی به اطلاعات و تصویب هرچه زودتر این قانون گردید. این درخواست شنبه گذشته به مناسبت روز جهانی حق دانستن یا دسترسی به اطلاعات طی نامه سرگشاده از رئیس جمهور حامد کرزی در مقابل شورای ملی تقاضا گردید. در نامه آمده است که دسترسی به اطلاعات از یک سو در شفافیت و از سوی دیگر اشتراک مردم را در مبارزه علیه فساد و سطوح محلی مساعد می سازد تا مردم سطح زندگیشان را بهبود بخشند. در نامه علاوه گردیده است حکومت باید از حالت محرومیت بیرون آید و کارهای خود را به شکل شفاف انجام بدهد، زیرا مردم تنها زمانی می توانند برای حل مشکلاتشان اقدام نمایند و از حکومت خواستار حسابدهی شوند که اطلاعات و اسناد حکومت را بدانند. در نامه درج است که بیش از 90 کشور به سطح جهان و اکثر کشورهای منطقه برای تامین حق دانستن مردمشان چهارچوب‌های قانونی برای دسترسی به اطلاعات را فراهم ساختند، در حالی که روند دسترسی چنین قانون در افغانستان از 3 سال به این طرف در حالت تعلیق قرار دارد. در این گرد همایی که از سوی اعضای تحریک عمل که یک نهاد مدنی است در مقابل شورای ملی صورت گرفت، آنان خواستار تصویب هر چیز زودتر قانون دسترسی به اطلاعات گردیدند. تحریک عمل یک حرکت مدنی است که از 6 سال بدین سو فعالیت می‌کند و فعالیت‌های آن روی عرصه‌های آوردن صلح و حکومت داری متمرکز است. نمایشگاه صنایع دستی به هدف تقویت صنایع دستی کشور و کمک با خانم‌های صنعت پیشه در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه پنجشنبه گذشته در پارک فردوسی مکرورایان سوم گشایش یافت و در آن صنایع دستی مانند لباس‌های خامکدوزی، گلدوزی، شال، یخن‌های خامکدوزی، گند افغانی، پوستین، رسامی، دستبند، لاکت و گوشواره به نمایش گذاشته شده است. زهره حسینی رئیس شرکت صنایع دستی گفت مواد خامش را از شهر نو می‌خریم و خودمان دیزاین می‌کنیم، و علاوه کرد که در شرکتش 60 خانم در بخش سوزندوزی و 30 خانم در بخش دیزاین زیورات کار نموده و پیشنهادشان به دولت این است که برای آنها مارکت بسازد تا صنایعشان را در خانه ذخیره نمانده و همه روزه به فروش برسد. مؤسسه فردا بیش از 6 سال می‌شود که در 12 ولایت برنامه‌هایی را برای تقویت ظرفیت زنان اجرا می‌نماید.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که می‌گویند شر خیست و به خیر تمام شد، و یا می‌گویند به نیکی پاداش نیکی، و یا خداوند اعمال بندگان خود را از نیکی‌های وی می‌سنجد، و دعاها و جیزه دیگر. بسا دیده شده که اعتقاد مردم به سوی خیراندیشی مایل است تا شر و بدی ها. شماری از انسان ها خواص عجیبی دارند و دائما همجنس خود را به نیکی دعوت می کنند، و در حالی که خودشان شهرت به اعمال نیک ندارند. اعمال ما تعیین کننده نحوه حیات ماست. اگر به کسی نیکی کنی، ناخودآگاه منتظر پاداش باقی می مانی، در حالی که به زبان عکس آن را تقریر می نمایی، و این در جمله ایثار محسوب نمی شود. و اما اگر با قلب پاک و نیت بی آلایش چیزی و آن هم عزیزترین چیز خود را به کسی اهدا کنی، آمدن پاداش به آن امری است مقرر. خیر، داستانی داریم از ایثار فداکاری دختری مصاب به درد بی دوا به یک دردمند دیگر. عصر روز پنجشنبه در ایستگاه منتظر آمدن سرویس بودم. پدر و دختری به ایستگاه آمدند و نشستند. هر دو ظاهری بسیار فقیرانه داشتند. دخترک معصوم لباس کهنه‌ای به تن داشت و خیلی هم کهنه. سرویس نیامد. پدر دخترک تصمیم گرفت که تاکسی بگیرد، ولی دریورها با مقصدی که آنها می‌خواستند هم مسیر نبودند. خسته شد و روی دراز چوکی نشست. وقتی به دخترک نگاه نمی‌کردم به من چشم می‌دوخت. وقتی به طرف او می‌دیدم به طرف دیگر می‌دید. به همین خاطر با او چشم دوختم و یک لحظه هم ازش چشم بر نداشتم. نگاهی نمی‌کرد تا زمانی که بی‌طاقت شد و نگاه کرد. رنگ چشمانش سبز بود و نیازمند محبت. مدام چشمهایش را تنگ می ساخت و جمع می کرد تا مرا ببیند. از اینجا شد که فهمیدم چشمهایش خیلی کم بین است. همین طور ادامه داشت. سرویس نیامد. پدرش دوباره بلند شد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد، ولی دریورها باز هم آن مقصدی که او در نظر داشت نمی رفتند. وقتی برگشت تا روی چوکی بنشینه با دیدن ما تکان خورد، چون دخترش سر روی شانه هایم گذاشته بود و میخندید. من هم دست های او را در دست هایم فشار میدادم و نوازش میکردم. پدرش جلو آمد و رو به دخترش کرد و گفت: نجوا جان، خانم را اذیت نکن. من بدون لحظه صبر گفتم: نجوا یک فرشته است و فرشته ها کسی را اذیت نمی کنند. با این سخن سر صحبت باز شد. پدر نجوا می گفت دخترش مادر خود را در بدو تولد از دست داده و تا حالا یاد نداشته که نجوا با یک خانم چنین رفتاری را از خودش نشان دهد. او از همه گریزان بود. اگر کسی میخواست با او دست بزند چیغ میزد، ولی حالا با شما خانم و محترم ارتباط عاطفی برقرار کرده. او میگفت هر روزی که میگذرد نجوا بیناییش را به تدریج از دست میدهد و تنها راه نجاتش گذاشتن چشم تازه است. اگر کسی پیدا شود که نمیشه. چشمهایش را به دخترم بده که دخترم از کوری نجات پیدا کنه. حرفهایش جگر مرا سوزان، قلبم آتش گرفت و اشک در چشمهایم حلقه زد. سرویس خیلی دیر کرده بود. نمیدانم چرا، حتما حکمتی در کار بوده. به نجوا نگاه کردم و با تمام وجودم او را در بغلم فشار دادم و از ته دل گریه کردم و در ظاهر خندیدم، اما ناراحتی خود را فراموش کرده بودم. آخه من از بیماری سخت و لاعلاجی رنج می بردم. امیدی به زنده بودنم نیست. پدر و مادرم نظر و نیازهای زیادی کردن، ولی بیفایده بود. رفتنی و زودی رفتنی هستم. ناراحتی و غصه بیماریم را دوچندان می کرد. با دیدن آن صحنه و حرفهای آن مرد در دلم آشوب برپا شد. یک لحظه نفهمیدم چه شد که از حال رفتم. چشمهایم را که باز کردم روی بستر شفاخانه بودم و مادرم با چشمهای نگران نظارگر احوالم بود. قضیه را برایم تعریف کرد. گفت بر اثر فشار روحی که به تو وارد شده بود در ایستگاه سرویس بیهوش شده بودی و آن پدر و دختر تو را به شفاخانه رساندن. در همون جا تصمیم گرفتم چشمهایم را به نجوا هدیه بدهم، چون او بیشتر از من به این چشمها نیاز داشت. من که چند روزی بیشتر زنده نیستم. نابینا مردن یا بینا مردن برایم هیچ فرقی ندارد. این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. عصبانی شد، گفت تو دیوانه شدی، دیگه از این حرف ها به زبان نیاور. به پدرم گفتم، او هم مثل مادرم رفتار کرد. اصرار کردم، عشق ریختم، التماس کردم، راضی نشدن که نشدم. حکومت نظامی را انداختم و تهدید کردم که اگر به خواسته هایم عمل نکنن خوردن دوا و درمان را ترک میکنم. لب به هیچ غذایی نمیزنم، آبی هم نمیخورم تا بمیرم. و همین کار را هم کردم و نتیجه بخش بود، چون اگر ادامه میدادم زودتر از وقت موعودی که دکتران برایم در نظر گرفته بودن به دیار عدم میشتافتم و این برای خانوادم گران تمام میشد. آنها تسلیم شدن، همه چیز برای نابینا شدن مهیا شد. مرا به اتاق عملیات بردن، چشمهای قهوهیم را از حدقه بیرون کشیدن و در حدقه چشم نجوا پیوند زدن و عملیات موفقیت آمیز بود. وقتی که به هوش آمدم از مادرم پرسیدم که چرا هوا تاریک است. ازش خواستم گروپ را روشن کند، چون که من همیشه از تاریکی می ترسیدم. ناگهان مادرم به گریه آغاز کرد و پدرم هم گریه کنان از اتاق خارج شد. تازه فهمیدم که چی اتفاقی برایم افتادم. حس عجیبی داشتم، فقط به مرگ فکر می کردم که آیا می توانم اسرائیل را ببینم یا که او در تاریکی جان بی مقدارم را خواهد گرفت. من فقط سیاهی می دیدم و نجوا دنیای رنگی را نظاره می کرد. برایش حسودیم آمد، من چنین و آن چنان شده بود. پدر نجوا از خوشحالی گریه می کرد و پدر من هم از ناراحتی و غصه. به خاطر زخم چشم ها و مریضی اصلیم در شفاخانه تحت مراقبت باقی ماندم، ولی نجوا رخصت شده بود. پس از چند روز نجوا بینایی کاملش را به دست آورد و به عیادتم به شفاخانه آمد. برای او دیگه لازم نبود که برای واضح دیدن آدم ها چشمهایش را جمع کند. این را حس می کردم، چشمهای قهوه‌ای من در صورت او به صاحب قدیمیش نگاه می کند. نجوا نزدیکم آمد، دستهایم را به روی و چشمهایش کشیدم. چه حرارتی در نگاهش بود، گویی چشمهایم برای او ساخته شده بودند. من چشمی نداشتم تا بگریم، جایش خالی بود. خودم را پیش او خندان جلوه دادم. نجوا یک تکه پارچه باریکی را، بعدن گفتن که رنگ سبز داشته را، به بند دست راستم بست و گفت حالت خوب میشه، من مطمئن هستم. بعد رفت. تنها شدم. یک لحظه از کاری که کردم پشیمان شدم. وقتی به یاد مرگ افتادم ناراحتیم برطرف شد. اما در شفاخانه حالم روز به روز بهتر و بهتر میشد و در معاینه لابراتواری عمومی که بر من صورت گرفت هیچ اثری از بیماریم نبود. سالم سالم بودم. دکتران به خاطر این که مبادا اشتباهی صورت نگرفته باشد بار بار معاینه ها را انجام دادن. من شفا پیدا کرده بودم. یک معجزه بود، معجزه. والدینم نمی دانستند که از این موضوع باید شاد باشند یا ناراحت. می دانستند که من باید در تمام عمر دوباره خود با عصای سفید زندگی کنم. خبر خوشی از ولایت بلخ داریم که در این مقطعی بی ثبات و مملو از اخبار کشت و کشتار آدمی در هر گوشه و کنار افغانستان، محفل ادبی یا کنفرانس علمی تحقیقی در آن مرز بوم دایر می شود. کنفرانس دو روزه تحقیقی و علمی به مناسبت 300مین سال وفات ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به روز شنبه و یکشنبه که گذشت در شهر مزار شریف برگزار شده بود. در این کنفرانس شماری از استادان پوهنتون بلخ و علاقمندان بیدل مقالات تحقیقی خود را خواندند. درود به این ابتکار، به ادامه آن امید می‌بندیم که سلسله مراتب این گونه محافل و یادبودها گسیخته نشود و ما نیز بار بار آنها را به نشر برسانیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی گزارشی دارد از این کنفرانس که با سپاس از وی می‌شنویم.
کنفرانس بدلشناسی با مناسبت 300مین سال روز وفات مرزا عبدالقادر بدل، شاعر مبتکر کشور، در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس روی زندگی بدل، شاعران و نویسندگان شمال کشور مقالات و آثار ادبی خود را بیان داشته و گفتند که بدل یکی از ستاره‌های درخشان آسمان ادبیات افغانستان بود که نه تنها در آسمان ادبیات سرزمین خودش درخشش دارد، بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان از جایگاه خاص برخوردار میباشد. در مورد رئیس پوهنتون بلخ مکمل علی‌کوزی گفت:
سمینار علمی تحقیقی تحت عنوان 300مین سال وفات مرزا عبدالقادر بدل که یکی از نویسنده‌ها و شعرا و حکیمای بسیار بزرگ کشور ما شما به شمار می‌رود و علمی است که بیشتر از 15 مقاله تحقیقی و علمی در این خوانده نشه که از اکادمی علوم پوهنتون کابل، پوهنتون بلخ، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ و ریاست نویسندگان و شعرای ولایت بلخ در اینجا مقالات می‌خوانند.
آقای مکمل می‌گوید که در این سمینار 15 مقاله از سوی اساتید پوهنتون بلخ و تعداد از شاعران و نویسندگان مختلف شمال کشور برای دو روز مرتبط با زندگی بدل به خوانش گرفته می شود. نویسندگان و قلم بدستان در بلخ بدل را آفریدگار سبک جدید در ادبیات کشور دانسته می گویند که برای نخستین بار سبک هندی را در ادبیات دری افغانستان مروج ساخت.
ما درک می کنیم که شخصیت هایی داشتیم در گذشته، همچون بدل که با اصطلاح قافله سالار شعر و مطلب هندی او را خواندند، تا امروز یادش در خاطره ها است، تا امروز از اندیشه های از او، از افکار از او، از معانی بسیار بکر و تازه او در اشعارش افاده کرده.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ سالم محمد خلیق میگوید که افغانستان با داشتن بیش از 5000 سال تاریخ، زادگاه بزرگان ادبیات در سطح منطقه و جهان بوده که این قلم بدستان و شخصیت های فرهنگی و ادبی نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از این مرز و بوم نیز در راستای ادب ستاره درخشنده باقی ماندند.
جایگاه نویسندگان، دانشمندان و شاعران و بعد از اسلام هم عارفان این کشور نه تنها در افغانستان بلکه جایگاه یا در بیرون از کشور و بیرون از مرزهای فرهنگی ما هم جایگاه برتری هست. و
در حال سمینار تحقیقی بدلشناسی در بلخ از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، پوهنتون بلخ و دفتر مشورتی فرهنگی و ادبی ولایت بلخ برای دو روز برگزار گردیده که شاعران و نویسندگان افغان در شمال کشور به این باورمند هستند، با گونه ای که از شعرا و نویسندگان کشور یاد بود می شد نشده است و اکثر آنان به باد فراموشی سپرده شده است. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شهر.
شنبه گذشته 4 میزان 19 سال از وفات شاعر روستازاده قهار آسی گذشته بود. شاعری که خرمن آمال و آرزوها را که در سینه داشت در نبود شرایط مساعد و رخدادهای ناهنجار دوران حیات با خود برد و ناگفته‌هایش به مثابه زمزمه‌های دلنشین قناری در قفس سینه‌اش به انجماد گرایید. یکی از دوستانش می نویسد: آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا حدودی چنین کرد. شعرهای آسی غالباً در کلیشه‌ها و چارچوب‌های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می‌زند و به همین لحاظ کمتر می‌توان این شاعر را به هنجارهای معمول وفادار دید. از آسی به دلیل نواوری‌ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می‌کنند و شعرش را ارج می‌نهند. آسیب سبب همین روحیه در سالهای حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان گاه در لفافه و گاه با صراحت شاعرانه شعرهایی در تعارض با حاکمیت سرود. کاظم کاظمی باری در مقاله عاشقانه های قهار آسی نوشته بود: آسی در عرصه های دیگر جز شعر عاشقانه چندان قدرتمند ظاهر نشده است، اما در آن جایی که عشق را با سیاست و اجتماع می آمیزد سخنش دلپذیر و تأثیرگذار است. آسی در ایجاد پیوند میان تغزل و دیگر مضامین شعر سخت توانا است، اما به باور کاظمی در شعر آسی بیش از هر چیزی طبیعت و زندگی سنتی مردم حضور دارد با آداب و رسوم رایج در آن. به عنوان مثال در این غزل شاعر از گشت زدن در کوچه دلدار سخن می گوید و جفت کبوتر روی بام و نان گرم نظر کردن. در مجموع عشق در شعر آسی یک عشق روستایی و سنتی است، عشقی عفیف، پاکیزه و به دور از بی‌پردگی ها که گاهی در عاشقانه های دیگران دیده می شود. هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم، از بس که با خیال و یا غشته می شوم، هر در را خیال سپیدار می کنم، با جفت کفتری تای پرچال بامشان از دور دور قصه بسیار می کنم. نظرانه مراد هم از سیم و زر بود، من نان گرم نظر رخیار می کنم. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنشیر به دنیا آمد. در رشته زراعت از پوهنتون کابل لسانس گرفت، مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش، از بریشم، شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان. خاطرات نیز از او است. عبدالقهار آسی در چهارم میزان سال 1373 در جریان جنگ داخلی در شهر کابل هدف راکت کوری شد و دنیا را وداع گفت. روحش شاد باد. آیت عشق عنوان شعری از آسی است که عفیفه صاحب نیازی می خواند.
تو چی موجود خدایی، تو چی درد و چی دوایی، که همه آیت عشقی، که همه لطف و عطایی. مگر از قوم بهشتی، مگر از شهر هوایی، که سراپای عزیزی، که مراد دل مایی. نه که معبود زمینی، نه که آرایش عرشی، که در الفاظ نگنجی، که در اندیشه نیایی. دو جهان رحمت عرشی، دو جهان رحمت عرشی، دو جهان بخت بلندی، دو جهان نور و نوازش، دو جهان شهد و شفای. به مثل خانه شعری، به مثل تنگ شرابی، که به جان و دل آسی نه بمانی نه برای.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی از فرهاد دریا که با شعر مرحوم قهار آسی بسته شده به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در امان باشید.
بلندی ها هوای تو در عشق که نه دیار و نه دروازه دارد. خدای خدای او خدای او خدای به گوش میرسد آیا صدای آیا صدای به گوش میرسد آیا صدای آیا صدای از این دنیای بی پایان سر خود از این دنیای بی پایان سر خود فقط درد دل دادی برای دادی برای فقط درد دل دادی
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com